ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. بر اساس گزارش‌های رسیده، مراد ثقفی مدیر مسئول مجله گفتگو بازداشت شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در قبال کره شمالی باید رویکرد جدیدی در پیش گرفت. روس اتم شرکت هسته‌ای روسیه از آغاز رسمی عملیات ساخت واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. به گزارش پایگاه‌های خبری ایران، مراد ثقفی روزنامه‌نگار، پژوهشگر، ناشر و مدیر مسئول مجله گفتگو روز چهارشنبه 25 اسفند در منزلش بازداشت شد. هنوز روشن نیست که او توسط چه ارگانی و به چه دلیلی بازداشت شده است. مراد ثقفی مدیریت سازمان غیر دولتی در شهر را نیز بر عهده دارد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، او در هفته‌های گذشته سخنرانی‌ها و نشست‌هایی درباره مدیریت شهری و نقش شوراها برگزار کرده بود. بعد از هنگامه شهیدی عضو حزب اعتماد ملی احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و 12 مدیر کانال تلگرامی اصلاح طلب، بازداشت مراد ثقفی جدیدترین مورد از برخورد با فعالان مدنی و سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران است. فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید خطر اصلی برای کشور دیدگاه غربی، لیبرالی و غیر انقلابی در بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی است. محمد علی جعفری همچنین گفته انقلاب اسلامی در مرحله تشکیل دولت اسلامی است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
فرمانده سپاه پاسداران ایران وجود دیدگاه و تفکر غیر انقلابی با مبانی اسلام آمریکایی را خطر اصلی برای کشور دانست و از آنچه که او نفوذ دیدگاه‌های انحرافی مخالف انقلاب در برخی بخش‌ها خواند به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری در این سخنرانی که در شهر قم انجام شده گفته امروز در اداره کشور دیدگاه غیر انقلابی در بسیاری از مسئولان وجود دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
در بود حکومتی خب منظور فرمانده سپاه کاملا روشنه. اصلاح طلبان، شاگردان مکتب فکری هاشمی رفسنجانی که الان دولت رو در اختیار دارن و حتی اصولگرایان معتدل، یعنی همه کسانی که نگاه عملگرایانه دارن. در بود اجتماعی اما اکثریت مطلق مردم ایران در این دسته قرار میگیرن. تحصیل کردگان، دانشجویان، هنرمندان، منتقدان، خلاصه هر کسی که سبک زندگی متفاوتی با الگوی رسمی داره بهش میگن غربگرا، لیبرال. این فوبیا، این مالی خولیا که غربی ها میخوان نفوذ کنند، فرمانده سپاه میگوید، آیت الله خامنه‌ای هم میگوید، یک مسئله صرفاً سیاسی نیست، یک ایدئولوژی فراگیر در میان روحانیون و اصولگرایان هست که بنیان منازعات سیاسی در ایران رو میسازه. یک طرف کسانی که نگاه عملگرایانه دارند، از منتقدین و بیرون از حاکمیت تا اصلاح طلبان، و اون طرف جریان ایدئولوژیک، هواداران آیت الله خامنه‌ای و بنیادگرایان مذهبی.
پیش از این رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی‌های متعددی تاکید کرده که باید روحیه انقلابیگری در میان مسئولان و سیاسیون حفظ شود. چندی قبل آیت الله خامنه ای هشدار داده بود باید مقابل جریان داخل نظام که تفکر انقلابی را قبول ندارد ایستاد. در چند سال اخیر انقلابی فکر کردن و انقلابی ماندن در تمام موضع‌گیری‌های سیاسی آیت الله خامنه ای و نزدیکان فکری او عمومی شده، اما تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید ملاک و معیار انقلابی بودن در نزد این تفکر تابعیت محض از رهبر جمهوری اسلامی است.
این آقایان در مورد دادن معیارها خیلی کلیگویی میکنن. مثل دشمن شتکیزی، مثل خطر خط امام بودن. عبارتی وقتی میگوین که اینا انقلابی نیستن، میزان انقلابی بودن نه معیارها، بلکه نوع اطاعت از رهبری یا ولی فقیه تعیین میکنن. اینم به نظر من در سنت آقای خمینی هم بوده، یعنی فقیه از فقه بالاتره. ولایت فقیه در حقیقت نشان میدهد چه کسی انقلابی است و چه کسی انقلابی نیست.
فرمانده سپاه پاسداران ایران همچنین گفته امروز در اداره کشور دیدگاه غربی، لیبرالی و غیر انقلابی در بسیاری از مسئولان وجود دارد که اینها در دانشگاه‌های غربی و یا با دروس غربی ترویج شده در دانشگاه‌های داخل تحصیل کردند و افتخار هم می‌کنند که مدرک گرفته و دکتر هستند. به گفته محمد علی جعفری، طرفداران دیدگاه به تعبیر او انحرافی و غیر انقلابی تلاش می‌کنند تا روز به روز علوم انسانی و فرهنگ غربی را در دانشگاه‌ها ترویج کنند و به تعبیر او این موضوع نگران کننده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
این فوبیای غرب روز به روز توسط آیت الله خامنه ای تقویت شده. اگر یک زمانی رابطه با آمریکا مصداق غربگرایی بود، کم کم ماهواره، بعد اینترنت و شبکه‌های مجازی، نهایتاً رسید به علوم انسانی دانشگاه‌ها. و این اواخر هم که دیدیم آیت الله خامنه ای تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه‌ها رو مورد سوال قرار داد. این وسط سپاه به عنوان حافظ انقلاب از نگاه آیت الله خامنه ای، در واقع به عنوان ابزار بزرگ رهبری جمهوری اسلامی، تقریباً بخش اعظم توان خودش رو به مقابله با این فوبیا اختصاص داده. یعنی اطلاعات سپاه صبح تا شب دنبال نفوذ سیاسی غرب در بین روزنامه‌نگاران و هنرمندان هست، پرونده می‌سازه. بسیج به دنبال مبارزه با ناتو فرهنگی، بد حجابی، سگگردانی در خیابان‌ها. مرکز جرایم سایبری سپاه دنبال شبکه‌های مجازی، دوباره همین نفوذ و فوبیای غرب هراسی، مبارزه با ارتباطات سالم. برابر این بخش بزرگی از توان و حتی ماهیت سپاه پاسداران اختصاص به اجرای این تئوری‌های ذهنی آیت الله خامنه‌ای پیدا کرده که نمونه‌هاش خوب در ابعاد سیاسی روز کشور می‌بینیم.
محمد علی جعفری، فرماندهی سپاه پاسداران ایران، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در مرحله تشکیل دولت اسلامی است، گفت با ریزش‌ها و رویش‌های جدید با موفقیت از این مرحله عبور خواهد کرد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی:
با توجه نزدیک بودن انتخابات، آقای جعفری پیام رو میخواد منتقل کنه که امثال روحانی که اروقاب در خواندن در دولت اسلامی نیستن، بلکه اینا یه نظامی دارن که هنوز موفق نشده دولت اسلامی ایجاد کنه، ولی دولت اسلامی ها تشخیصشو به اصطلاح رهبری میده. این در تمام مواضع وجود داره، به عبارت که معیار ندهیم رو مصداقا میشه و دبه در آورد بگیم اینا خراب شدن یا درست نبودن. این روشی به نظر من اینجور حکومت ها و کاری بوده که این جناح تندرو حاکمیت به خصوص فرماندهی سپاه همیشه داشتن، اینو دبه کردن، به کسی اعتماد کردن و دبه کردن. من شما رو ارجاع میدم به سخن آقای ذوالقرن. ما در انتخابات 84 خیلی پیچیده عمل کردیم که احمدی نژاد اومد و به خود این احمدی نژاد شد حلقه انحرافی.
فرماندهی سپاه پاسداران ایران پیش از این نیز با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی هم اکنون در مرحله سوم خود، یعنی تشکیل دولت اسلامی قرار گرفته، گفته همه مسئولان کشور باید خود را به تعبیر او با پیشروندگی شتابان انقلاب اسلامی در دنیا هماهنگ کنند.
بازداشت هنگام شهیدی و احسان مازندرانی، دو روزنامه‌نگار،
در پی نبود اراده‌ای برای قانونمند کردن آزادی اطلاع رسانی، خشونت علیه روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای اطلاعاتی شروع کردن به بازداشت بی‌مورد.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ادامه خبرها. روس اتم، شرکت هسته‌ای روسیه، روز چهارشنبه خبر داد که عملیات ساخت و نصب واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر از روز سه‌شنبه 24 اسفند را رسما آغاز کرده و نمایندگان این شرکت در مراسم رسمی آغاز این پروژه شرکت کردند. اجرای این پروژه بیش از 10 سال طول خواهد کشید. در نوامبر سال 2014 ایران و روسیه برای ساخت واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر 2 قراردادی امضا کردند. ظرفیت کل تولید این دو واحد 2100 مگاوات اعلام شد. قرار است واحد سوم در آوریل 2026 میلادی به بهره برداری برسد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، گفت 2 دهه تلاش برای اینکه کره شمالی از فعالیت‌های نظامی هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک دست بکشد بی‌نتیجه مانده و باید رویکرد تازه‌ای در قبال این کشور در پیش گرفت. او درباره رویکرد تازه توضیحی نداد. آقای تیلرسون که روز پنجشنبه بعد از گفتگو با همتای ژاپنی‌اش در توکیو سخن می‌گفت، از کره شمالی خواست از برنامه‌های نظامی هسته‌ای و موشکی دست بردارد و از تحریکات بیشتر خودداری کند. او در این حال تاکید کرد که کره شمالی نباید از آمریکا و همسایگانش که فقط می‌خواهند در صلح با کره شمالی زندگی کنند ترسی داشته باشد. رکس تیلرسون پس از ژاپن به کره جنوبی می‌رود و سپس برای تهیه مقدمات سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا به پکن سفر خواهد کرد. او گفت از چین خواهد خواست برای مهار کره شمالی همکاری کند. در پی بالا گرفتن تنش میان ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی، وزیر خارجه این کشور در یک گفتگوی تلویزیونی از احتمال لغو توافقنامه کشورش با اتحادیه اروپا خبر داده است. بر پایه این توافق که سال پیش به امضا رسید، ترکیه پذیرا شد پناهجویان اخراجی از یونان را بپذیرد و در مقابل اتحادیه اروپا هم موافقت کرد به همان تعداد از اردوگاه‌های ترکیه پناهجوی سوری تحویل بگیرد. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
جلوگیری آلمان، هلند و اتریش از انجام سخنرانی تبلیغاتی شماری از مقامهای دولت ترکیه به نفع همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور چند هفته است بر شدت تنش میان ترکیه و این کشورها افسوده. لغو این گونه سخنرانی ها به حدی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را پراشفت که در چند سخنرانی به ویژه آلمان و هلند را به داشتن گرایش نازیسم و نئونازیسم متهم کرد. در اعتراض به جلوگیری از این سخنرانی ها، حتی روز گذشته به نوشته روزنامه های آلمان، طرفداران اردوغان ضمن حمله به هزاران حساب توییتری در اروپا و آمریکا به زبان ترکی دارندگان این توییترها را آلمانی ها و هلندی های نازی خوانده و یادآور شدند در 27 فروردین ماه سال آینده روز همه پرسی با آنها دیدار خواهند داشت. شبکه توییتر نیز این حملات گسترده را تایید کرده. به دنبال این تنش‌ها، مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه هم روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی از احتمال لغو یک سویه توافقنامه کشورش با اتحادیه اروپا خبر داد و گفت ترکیه فعلا مورد بازپسگیری پناهجویان اخراجی از یونان را به حال تعلیق درآورده. بر پایه این توافق که سال پیش در چنین روزهایی به امضا رسید و از اول فروردین ماه امسال حالت اجرایی به خود گرفت، ترکیه موظف شد آن دست از پناهجویان سوری که به طور غیرقانونی از دریای اژه وارد یونان شده اند بازپس گیرد و در مقابل اتحادیه اروپا هم موافقت کرده به همان تعداد پناهجوی سوری به طور قانونی از اردوگاه‌های ترکیه تحویل گیرد. پرداخت سالانه 3 میلیارد یورو به ترکیه برای کمک به پناهجویان سوری ساکنان کشور هم دیگر ماده‌ای از این توافقنامه است. اتحادیه اروپا همچنین موافقت کرد در امر اعطای ویزا به شهروندان ترکیه نیز تسهیلاتی ایجاد کند، ولی تاکنون هیچ گونه حرکتی در اجرای این مورد از توافق مشاهده نشده. برای اجرایی شدن آزادی ویزا در ورود شهروندان ترکیه به کشورهای حوزه شنگن، اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواسته 72 پیش شرط را عملی سازد، ولی آن کشور تاکنون شمار اندکی از این شرط و شروط را اجابت کرده. از طرفی در حالی که قرار است تغییر قانون اساسی ترکیه در 27 فروردین سال آینده به همه پرسی گذاشته شود، برخی از سیاستمداران اروپایی به نوشته روزنامه‌ها بعید می‌دانند که در صورت تغییر این قانون ترکیه بتواند به اتحادیه اروپا راه یابد، زیرا آنها بر این باورند همپای گستردگی شعاع عمل و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی تازه شالوده و بنیان دموکراسی در ترکیه نیز سست و متزلزل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. در سفر پادشاه سعودی ملک سلمان به چین توافقنامه‌ای به ارزش 10 میلیارد دلار میان دو کشور امضا شد. ملک سلمان در ادامه رشته سفرهای آسیاییش روز چهارشنبه با حدود 1000 نفر هیئت همراهش وارد چین شد. او قبل از چین به کشورهای ژاپن، مالزی و اندونزی سفر کرده بود. درباره جزئیات 14 توافقنامه‌ای که روز پنجشنبه میان چین و عربستان امضا شده، اطلاعاتی منتشر نشده، اما وزیر خارجه چین ارزش این توافقنامه‌ها را حدود 65 میلیارد دلار برآورد کرد. سال گذشته هم شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از عربستان سعودی دیدار کرده بود. چین از حدود 1.5 سال پیش سیاست فعالتری در خاورمیانه در پیش گرفته و عربستان سعودی به تقویت روابطش با کشورهای جنوب شرقی آسیا پرداخته است. در ساعت 17:15 دقیقه با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا همراه بمانید.